أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم بقى.
در نقطه نزدیکی پل دختر روستایی است که در آن قبه ای ساخته شده. یک کمی از پل دختر به سمت جنوب که برید همین نزدیک جاده هم هست، دور نیست. در آن قبه ای ساخته شده است که زیر آن دو قبر وجود دارد. یکی از قبرها متعلق به سیدی است که عالم و امام جماعت آن ده بوده است و دیگری متعلق به یکی از اهالی روستا. داستان این دو قبر این است که سالها قبل در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان آن روستایی امام جماعت ده را برای افطار به منزلش دعوت می کند و امام جماعت هم می پذیرد. هنگام مغرب امام جماعت برای افطار به خانه آن روستایی می رود، ولی هنوز او به منزل نیامده بود. علی حال این روستایی پاک دل و مؤمن و اهل نماز جماعت، مثل شاید بقیه روستایی هم دیگران هم شبای دیگه ایشون رو دعوت کرده بودن، یه شب هم این روستایی امام جماعت ده رو دعوت میکنه و امام جماعت هم خب معمولا ماه مبارک رمضان بعضی از مساجد نماز رو دیرتر از اذان میخونن دیگه، اول میذارن افراد منزل افطار بکنن، بعد مثلا یه ساعت بعد از اذان مغرب جماعت مغرب و عشاء رو برپا میکنن. اونجا هم ظاهرا اینجوری بود. لذا اول از آن این روحانی میاد منزل این روستایی که او رو دعوت کرده بود به افطار. میاد، خب خانم و بچه های او بودن منزل و استقبال میکنن و او رو میبرن میشوننش تو اتاق، ولی خب میبینه که خود اون روستایی هنوز از مثلا سر زراعتش نیامده. اهل خانه از او استقبال میکنن و پس از آن از او میپرسند افطاری بیاوریم یا اول نمازتان را میخوانیم؟ مهمان میگوید نماز رو اول میخوانم تا میزبان از راه برسد. خب الان میدونید دیگه بعضی از بزرگان که ناچار امام جماعت هم مثلا میرن مسجد نماز جماعت باید بخونن، دو بار نماز میخونن، یکی موقع اذان نماز خودشون رو فرادا میخونن، بعدن هم میرن به جماعت که خب افضل جماعت میخونن، چون میشه آدم اول نمازش فرادا بخونه بعد جماعت بخونه. اگه جماعت خوند بعدن دیگه نمیتونه فرادا بخونه، اما اگه اول فرادا خوند بعد میتونه تو جماعت در واقع اعاده کنه نمازش رو به دلیل فضیلت بیشتر. مهمان میگوید نماز رو اول میخونم تا میزبانمان از راه برسد و همراه با او افطار کنیم و مشغول نماز میشه. این روحانی بلند میشه و مشغول نماز میشه. اهل خانه هم در اتاق مشغول آماده کردن سفره افطار میشه و شاهد نماز خواندن وی بودن. بعد از اینکه نماز او تمام می شود به وی می گویند شما که نماز می خواندید چطور صدای حیوانات ده و صدای رودخانه و امثالان همچنان می آمد؟ سوال عجیب غریبی می کنن از این روحانیه. بازن شما نماز می خواندید ما دیدیم مثلا صدای گوسفندا، صدای نمیدونم بزغاله ها، صدای حیواناتی که حالا بالاخره تو روستا هستن، صدای شرشر آب رودخونه، صداهای مختلف می اومد. تعجب میکنه این روحانی. میهمان میپرسد میگه قرار بود نیاید؟ اهل خانه میگویند بلی آقای ما هر وقت به نماز میستد همه این صداها خاموش میشه. یعنی یه ولی خدا همه عالم در قلمرو به نفوذ اوست، ادب میکنه همه عالم در برابر او. میهمان خیلی تعجب میکنه ولی به روی خود نمیآورد تا اینکه میزبان به منزل میرسد و از میهمان میپرسد افطار کنیم یا من هم نمازم رو بخوانم؟ میهمان میگوید اول شما نمازتان رو بخوانید. خب میخواسته ببینه آخه چیه اینی که زن و بچه این گفتن، راستش اینجوریه. وقتی که آن روستایی به نماز میستد عالم ده با تعجب متوجه میشود که همه صداهای ده خاموش و یک سکوت عمیق حاکم. از اینجا به مرتبه بلند معنوی آن روستایی به ظاهر ساده پی می برد. و وصیت میکند هر وقت من از دنیا رفتم جسدم را کنار قبر این روستایی دفن کنید. و اکنون این دو نفر در کنار هم به خاک سپرده شده. خب اینی که عرض کردم، اولیاء خدا مخفیان در بین خلق، مخفیان بین خلق، هیچ علامتی ندارن. اینکه حالا مثلا سن بالایی داشته باشن، گاهی اوقات یه بچه کم سن و سال، مرحوم وزیده کار تهرانی رو یادتونه که میگه من 2 ساله بودم بغل برادرم بودم، میومدم با حاجی دولابی میگفت من تو 2 سالگی همه حواسم به شما بود، ولی شما گاهی اوقات حواستون به کسای دیگه هم بود. حاجی آقا فرمودن این حرف او منو پیر کرد. دیدم اولیاء خدا از چه سنی، اصلا سن و سال شرط نیست، ممکنه یه بچه کم سن و سال یه ولی یه بزرگ خدا باشه، ممکنه یه پیر مرد، ممکنه مرد باشه، ممکنه زن باشه، ممکنه دانشمند و باسواد باشه، ممکنه درس نخوانده باشه. خدا میدونه که چقدر من دیدم آدمهای بزرگی رو که اصلا جز علما و دانشمندان و صاحبان معلومات و اینا نبودن، بعضیشون سواد خواندن و نوشتن نداشتن، اسم خودشون رو بلد نبودن بنویسن، بودن در عظمت، بعضیشون هنوزم زنده، اصلا نه عالم بودن نه بی سواد بودن، هیچ کدوم شرط نیست، اصلا شرط نداره عارف. ولی یه خدا تو همه اقشار پیدا میشه. خدا اولیا خودش رو بین خلق مخفی کرده. لازم نیست عارف رو حتما دیگران به عنوان عارف بشناسن. ببین یه روستایی ساده، هیچ کسی او رو برای چنین منزلتی از اون نمیشناخت، خود مرحوم ورزیده کار تهرانی دیگه، هیچ کسی او رو نمیشناخت به عنوان یه عارف بزرگ با اون عظمت قدر. خلاصه هیچی شرط نیست. لذا فرمودن در برخورد با همه خلق مؤدبانه برخورد کن تا اون اولیاء خدا که بین خلق مخفیان با اونها مؤدبانه برخورد کرده باشی. خدا نکنه که انسان نسبت به یه ولی خدا بی ادبی کنه، جسارت کنه، توهین‌آمیز برخورد کنه. و خب من چه میدونم کیه ولی خدا؟ توی کوچه و خیابون که دارم رد میشم نمیدونم، علامت نداره ولی خدا. کوچه‌الواریه، ابو حمامه‌ایه، لباس شیک میپوشه، لباس کهنه میپوشه، هیچی علامت نداره. ثروتمنده، فقیره. تو ثروتمندا بعضی اوقات اولیاء بزرگ خدا پیدا میشن، ثروتش هم خدا میدونه چقدره. اینجوری نیست که آدم ثروتمند نتونه باشه. گفتم اصلا شرط نداره، تو فقرا هم پیدا میشن، تو آدمای متوسط الحال هم پیدا میشن. اولیاء تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیاء من تحت قباب من هستن، غیر من خدا هیچ کسی اونها رو نمیشناسه. به هر تقدیر این ولی خدا که در جامعه یک روستایی ساده در واقع زندگی میکرد اینجوری خلاصه شناخته شد، بلا خودش هم نمیخواست حتی به همین روحانی دهشون خودش رو بشناسونه. اما دیگه زن و بچهش لوش دادن بیخبر، یعنی صحنه ای رو که باش عادت داشتن که همیشه این روستایی تو خونه نماز میخونه همه صداها خاموش میشه رو به عنوان یه امر عادی، اصلا چیز غیر عادی تلقی نمیکردن. به امام جماعت گفتن و لو رفت. خلاصه او هم وصیت کرد که من از دنیا رفتم، من رو کنار این روستایی دفن کن، اگه من زودتر مردم او که از دنیا رفت بیاریدش کنار من، اگر او زودتر از دنیا رفت من که از دنیا رفتم و مردم من رو کنار او دفن کنی، که به وصیتش هم عمل کردن. حالا انشالله اگه یه وقتی گذرتون به پل دختر افتاد به زیارت قبر این دو نفر هم برید و اون ولی خدا رو اونجا انشالله زیارت بکنید. خب فصل برخی از اولیاء خدا دیگه تمام شد با نقل این ماجرا. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم بقائمهم و فرجهم.